رمشی شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از تدفین جسد ارسلا جمال ولی لوگر مشنوین که امروز کابل به خاک سپرده شد. موضوعات دیگه خبری ده هم دنبال میکنیم، ولی نخواست امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
فشرده مهمترین خبرها. مراسم به خاک سپاری ارسلا جمال والی پیشین ولایت لوگر امروز در کابل برگزار شد. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید روند توزیع کارت رایدهی برای زندانیان تا دو هفته دیگر آغاز می شود. و یک عضو کمیشنری توسعه اتحادیه اروپا گفته است یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین به زودی از زندان رها می شود. با عرض سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. مراسم به خاک سپاری ارسلا جمال ولی پیشین ولایت لوگر امروز در کابل برگزار شد. در این مراسم مقامات بلندپایه دولتی، اعضای پارلمان و اعضای خانواده آقای جمال شرکت داشتند. عبدالولی رئیس شورای ولایتی لوگر در مراسم امروز خواستار مجازات عاملان این بم گذاری شد.
ما خواستار تحقیقات جدی در این مورد هستیم تا حد اقل دل ما تسل شود. ارسلا جمال واقعا خدمتگار این ملک بود و نمیخواست که لوگر به این حال باقی بماند و میخواست این ولایت را انکشاف بدهد. این کار دشمنان لوگر و این خاک است و او را به خاطر قربانی کردند تا مانع پیشرفت و انکشاف شوند.
ارسلا جمال روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در مراسم ادای نماز عید در نتیجه یک انفجار کشته شد. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان گفتند که بم در میان نسخه‌های از قرآن کریم در داخل مسجد جابجا شده بود. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید روند توزیع کارت رایدهی برای زندانیان تا دو هفته دیگر آغاز می شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات برای رادیو آزادی گفت در نظر است تیم‌های سیار به زندان‌ها بروند و به زندانیان کارت رایدهی توزیع کنند.
کمیسیون برنامه ویژه را در نظر داره تا تیمای موبایل یا سایر کمیسیون اونجا برن و برشان کارت رایدهی بده. این مکانیزم طور است که کدام زندان در کدام مربوط کدام ولسوالی و یا کدام ناحیه میشه و ممکنه که نزدیک امو منطقه است یک روزه در زندان سپری میکنه و برای کارکنای محابس و همچنان کسایی که زندانی هستن برشان کارت رایدهی.
پروسه ثبت نام رای دهنده ها برای انتخابات سال آینده در سراسر افغانستان جریان دارد. انتخابات افغانستان در ماه حمل برگزار می شود. عمدترین مشکل در سر راه این انتخابات ناامنی خوانده می شود. پارلمان تاجکستان توافقنامه ای را تصویب کرد که به اساس آن بریتانیا می تواند با استفاده از قلمرو تاجکستان سربازانش را از افغانستان بیرون کند. بخش رسانه های پارلمان تاجکستان گفته است وکلا با اکثریت قاطع تصمیم گرفتند که لندن می تواند از خاک تاجکستان به حیث نقطه ترانزیت برای انتقال سربازانش از افغانستان به بریتانیا استفاده کند. حکومت های تاجکستان و بریتانیا در ماه اپریل این توافقنامه را امضا کرده بودند. وزارت خارجه تاجکستان می گوید این اقدام نشان دهنده حمایت تاجکستان از تلاش های جامعه جهانی به هدف آوردن ثبات در افغانستان است. خبرها را از مجله خبری رادیو آزادی میشنوید. قدری جمیل معاون صدر اعظم سوریه امروز گفت دور بعدی مذاکرات صلح که معروف به ژنو 2 است در 23 و 24 ماه نوامبر برگزار میشوند. جمیل این سخن را در مسکو گفت، اما سازمان ملل متحد تا حال تاریخ برگزاری کنفرانس ژنو 2 را تایید نکرده است. معاون صدر اعظم سوریه هرچند افزود که تاریخ برگزاری این کنفرانس ممکن است تغییر کند، اما ژنو 2 پیش از آغاز ماه دسامبر برگزار خواهد شد.
اليوم نحن اقرب ما نكون الى ژنو 2.
امروز به طور بی‌سابقه به برگزاری ژنو 2 نزدیک شده ایم. پس از مذاکرات ما در وزارت خارجه روسیه بالای تاریخ برگزاری یا حداقل تاریخ احتمالی برگزاری این کنفرانس موافقت کردیم. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد هم دیروز گفت تلاش می‌شود که کنفرانس ژنو 2 در اواسط ماه نوامبر برگزار شود. یک انتحار کننده بم کارگزاری شده در موتر خود را در روستای واقع در شمال عراق منفجر ساخت و 12 تن را کشت. اکثر قربانیان این رویداد کودکانند. این انفجار صبح امروز در روستای الموفقیه واقع در شرق شهر موصول رخ داد. الموفقیه روستای در نزدیکی سرحد با ترکیه است که اکثر باشندگان آن را قبیله شبک که ترکمنهای شیعه که ترکمن‌های شیعه‌اند تشکیل می‌دهد. مقامات امنیتی گفتند حدود 50 تن در این انفجار زخمی شدند. تا حال مسئولیت این بمب‌گذاری را کسی به دوش نگرفته است. اعضای این قبیله تا چند سال پیش هم در موصول زندگی می‌کردند، اما در جریان جنگ‌های فرقه‌ای توسط مسلمان‌های سنی از این شهر بیرون رانده شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قانون را امضا کرد که از ورشکستگی مالی حکومت جلوگیری میکند و سبب میشود که اداره های مسدود شده حکومت دوباره گشوده شوند. این اداره ها برای 16 روز مسدود بودند. قصر سفید میگوید اوباما این قانون را با گذشت مدت کوتاه از تصویب آن توسط مجلس سنا و مجلس نمایندگان امضا کرد. دفتر بودجه قصر سفید گفت کارمندان دولتی می توانند از صبح امروز به کار برگردند. ده ها هزار کارمند اداره های مسدود شده دولتی به مرخصی بدون معاش استفاده شده بودند. و یک عضو کمیشنری توسعه اتحادیه اروپا گفته است یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین به خاطر تداوی در بیرون از این کشور از زندان رها می شود. دختر تیموشنکو نیز این خبر را تایید کرده و گفته است انتظار می رود مادرش پیش از برگزاری اجلاس اتحادیه اروپا در ماه آینده رها شود. رهایی تیموشنکو راه را برای امضای پیمان تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا در اواخر ماه آینده عیسوی باز خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا امضای این پیمان را به رهایی تیموشنکو وابسته می‌دانند. یولیا تیموشنکو در سال 2011 به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شد، اما خود او می‌گوید که این اتهام انگیزه سیاسی دارد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. جسد ارسلا جمال والی لوگر امروز در کابل به خاک سپرده شد. قرار است تا دو هفته دیگر روند ثبت نام در محابس کشور به هدف رایدهی در انتخابات آغاز گردد.
ما میخواهیم که با کاندید که اون مورد اعتماد ما باشه و دست از او بخون ملت تر نباشه، انشاءالله ما در همین جا هم میتونیم رای بدیم و با اقوام که در اونجا به بیرون داریم به اونا هم میتونیم بگیم که شما به می فلان کس رای بدیم.
رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی این هفته بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان را نسبت به هر وقت دیگر مذاکرات مفصل خوانده است. در یک گزارش تازه منتشر شده گفته شده است که با تقریباً 30 میلیون انسان در سراسر جهان هنوز هم مانند برده رفتار می شود. جویای احوال اوجاج افغان در عربستان سعودی هم خواهیم شد.
در راستی میریم با جمعرات. دو روز جمعرات را زدیم علیم، روز اخیری است، ما میریم در چیسوار میشیم در گادی.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، جنازه ارسلا جمال والی لوگر امروز پس از ادای نماز جنازه در کابل به خاک سپرده شد. مقامات ولایتی لوگر عقب قضیه دست دشمنای مردم افغانستان دخیل خوانده و خواستار تحقیقات جدید این مورد شدند. والی لوگر در نتیجه یک انفجار دو روز پیش در داخل مسجد جامع شهر پل علم ولایت لوگر هنگام سخنرانی به مناسبت عید قربان کشته شد. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
مراسم خاکسپاری ارسلا جمال والی لوگر پس از آن که دو روز از کشته شدن وی میگذرد امروز پنج شنبه در کابل برگزار گردید. نماز جنازه والی لوگر در مسجد جامع عیدگاه کابل با حضور داشته شماره از مقامات ریاست جمهوری، وزرای کابینه، ریاست امنیت ملی و همچنان تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان و دوستان و بستگان وی خوانده شد و سپس در صحنه الحاقی شورای ملی واقع دارلمان به خاک سپرده شد. ولی لوگر به روز سه شنبه اول عید قربان پیش از ادای نماز عید هنگامی که مصروف سخنرانی بود در اثر یک انفجار در مسجد جامع شهر پل علم مرکز ولایت لوگر کشته شد. در حمله که ولی لوگر در آن کشته شد 15 تن دیگر نیز زخم برداشتند. شرکت کنندگان در مراسم تدفین جنازه ارسلا جمال خواستار بررسی و بازداشت قتل‌های زنجیره‌ای در کشور شدند. دکتر عبدالولی رئیس شورای ولایتی لوگر از تلاش‌های آقای جمال جهت رشد و انکشاف ولایت لوگر یادآوری کرده گفت
ما خواستار تحقیقات جدی در این مورد هستیم تا حد اقل دل ما تسل شود. ارسلا جمال واقعا خدمتگار این ملک بود و نمیخواست که لوگر به این حال باقی بماند و میخواست این ولایت را انکشاف بدهد. این کار دشمنان لوگر و این خاک است و او را به خاطر قربانی کردن تا مانع پیشرفت و انکشاف شوند.
در این حال وزارت امور داخله از ادامه تحقیقات تیم‌های موظف در این خصوص خبر داده می‌گوید که نتایج دریافت‌هایشان را به زودی اعلام خواهند کرد. گفتنی است که گروه محاذ فدایی تحریک اسلامی با فرستادن پیام به رادیو آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد واکنش‌هایی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. رئیس جمهور کرزی کشته شدن ارسلا جمال ولی لوگر را به شدت تقبیح کرده و انجام حملات تروریستی در مساجد را کار دشمنان اسلام خواند. همچنان سفارت آمریکا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل حمله ای را که در آن ارسلا جمال ولی لوگر کشته شد محکوم و آن را یک عمل بزدلانه خوانده است. ارسلا جمال قبل از ایفای وظیفه به سمت ولی لوگر به حیث وزیر انکشاف دهات و ولی خوست نیز کار کرده است و اکنون از وی 4 دختر و 2 پسر به جا مانده است. سال گذشته نیز در هنگام ادای نماز عید در ولایت فاریاب بیش از 40 تن در یک حمله انتحاری کشته شدند. شورای عالی صلح امسال نیز مانند هر بار دیگر از طرف‌های درگیر جنگ درخواست نمود تا دست از مخالفت بکشند و در روزهای عید اقدام به عملیات‌های نظامی نکنند. با آنکه نهادهای امنیتی از گرفتن تدابیر امنیتی در کشور اطمینان می‌دهند، اما مردم از آنان می‌خواهند تا با استفاده از اطلاعات استخباراتی روی تأمین امنیت بیشتر توجه کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا 2 هفته دیگر روند ثبت نام در محابس کشور آغاز میشه. مسئولین این کمیسیون میگن که به خاطر شرکت زندانیان در انتخابات آینده برنامه خاص را روی دست دارن. در این حال شماره از زندانیان در زندان پلچرخی کابل میگن که اونا علاقه زیاد دارن که کارت های رای دهی بگیرن و در انتخابات آینده برای کاندیدهای مورد نظرشان رای بدن. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
آیا فردی که در عقب میله های زندان به سر میبرد حق اشتراک در انتخابات را دارد و آیا زندانی میتواند به کاندید مورد نظرش رای دهد؟ همین موضوع را در گزارش پی گرفتیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمام زندانیان که حق مدنیشان محروم نشده باشند میتوانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اشتراک کنند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که در نظر دارند در آینده نزدیک تیم های سیار ثبت نام را به محابس کشور بفرستند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وزارت های عدلیه و داخله در تماسند تا فهرست زندانیان به دست آورده و مطابق آن تیم های سیار را عیار سازند.
کمیسیون برنامه ویژه را در نظر دارد تا تیم های موبایل یا سیار کمیسیون اونجا برن و برشان کارت رایدی بند. این مکانیزم طور است که کدام زندان در کدام مربوط کدام ولسوالی و یا کدام ناحیه میشه و ممکنه که نزدیک همو منطقه است یک روزه در زندان سپری میکنه و برای کارکنای محابس و همچنان کسایی که زندانی هستند برشان کارت رایدی.
آقای نور میگوید که این تیم های سیار در زندان های 34 ولایت کشور رفته و به زندانیان کارت های رایدی در انتخابات را توزیع خواهند کرد. زندانیان افغان در دور قبلی انتخابات اشتراک کرده بودند یا همین فرصت نخست است؟ کمیسیون مستقل انتخابات به این پرسش پاسخ داده و میگوید که در دور قبلی انتخابات شمار از زندانیان اشتراک کرده بودند، اما مقام های این کمیسیون مشخصا نگفتند که به چی تعداد زندانی رایش را در انتخابات قبل استعمال کرده بود. به اساس معلومات ریاست عمومی محابس و توقیفخانه های افغانستان، همکنون حدود 28,000 زندانی در زندان ها و توقیفخانه های کشور زندانی اند. در این حال شماره از زندانیان در زندان پلچرخی کابل میگویند که آنها علاقه دارند کارت رای دهی بگیرند تا به فرد مورد نظرشان در انتخابات رای دهند، اما آنان گله دارند که به وضعیت زندانیان در کشور کمتر توجه صورت میگیرد. دو تن از این زندانیان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
ما میخوایم که با کاندید که اون مورد اعتماد ما باشه و دست از او به خون ملت تر نباشه، انشاءالله ما در همین جا هم میتونیم رای بدیم و به اقوام که در اونجا به بیرون داریم به اونا هم میتونیم بگیم که شما به می فلان کس رای بدیم.
ما زندانیان به کسی رای میدهیم که همه با آن موافق باشیم و به کسی که نخواهیم رای نمیدهیم، چون به زندانیان تا اکنون هیچ کس کاری را انجام نداده است.
این زندانیان میگویند که باید کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به خاطر بهبود وضعیت زندانیان و رسیدگی به دوسیه‌هایشان برنامه‌های مشخص را داشته باشند. پس از این که فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود، دیده شود که کاندیدان برای بهتر شدن وضعیت زندانیان در کشور کدام برنامه‌هایی را روی دست دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عبادات اوجاج افغان در عربستان سعودی هنوز هم جریان داره و قرار است این مراسم به زودی خاتمه پیدا کنه و حجاج افغان تا چند روز دیگه به کشور برگردن. برای جویا شدن احوال اوجاج افغان در حج، ساعت پیش با یک تن از افغان ها تماس تلفنی داشتیم، با هم میشنویم.
نام ما عزیز الله است، از ولایت پکتیا است، ما از ولایت و ولسوالی زرمت هستیم، از قریه نیکنام، یک از جمله حجاج افغانی است. امروز ما از عادی از منا حرکت کردیم، در راستی میریم با جمعرات، دو روز جمعرات را زدیم، علیم روز آخری است، ما میریم دا چی سوار میشیم دا گاڑی، انشالله روز آخری است، صرف تفار و ویازه طورت پیالیودایی بریم،
بله. آیا در وقت در جریان مراسم حج با کدام مشکلات مواجه شدین؟
حکومت عربستان سعودی همراه ما بسیار کمک کرد، جایش خوراکش وسایل نقل و حرکتش بسیار خوب بود. ما از حکومت عربستان سعودی تمام نوجوان افغانی تشکر میکنیم.
بله، خب چی پلان است؟ چی وقت شما به خیر طرف افغانستان روان میشین؟
ما خو اول دفعه چی را آمدم راستن به مکه معظمه آمدم، اگر ای که پیشتر آمده او را دا چی مکه آقا مدینه منور رفته بود، ما بعد آجی انشالله یک شش هفت روز دیگه میباشیم، بعد آجی رکت میکنم به مدینه منور، او جاجی که به مدینه منور رفته بود آلی دا آج آمده ای رکت میکنم انشالله دا چند روز.
بله، خب در آخر امیال حتما فامیل شما در پکتیا صدایتان میشنوه، دوستایتان، بر از اونا یک پیام بتین که صدایتان بشنون، خوش شون، پیام عید مبارکی برشان بتین.
زنده باشی، ما با تمام ملت افغانستان و تمام مسلمانان افغانستان در عیسای امن و سوکالی دعا نمودیم و با فامیل خود، با ولایت پکتیا خود و تمام محجاج برای افغانستان، آزادی افغانستان، امن امان اسلامی افغانستان دعا می کند. ما به تمام فامیلی که ما در قریه نیکنام است به او را مبارکی حج می گیم و برای شما خبرنگارای آزادی و از جمله خایری از منگل تشکر می کنم که همراه ما مصاحبه نمودید. تشکر.
تشکر. تشکر از شما و حج و عباداتتان قبول و عیدتان مبارک. قابل ذکر است که گفت و شنود با یکی از حجاج افغان ساعت پیش از طریق تلفن صورت گرفته بود. میپردازیم به ادامه گزارش ها. درگیری مسلحانه با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین بین دو تن از قماندانان محلی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا که از مدت بی‌طرف جریان داره و مردم ازش شکایت دارن. حال باشنده های محل از ساحه جنگ شکایت دارن که در روزهای ایدام مردم به درستی آرامش ندارن داشتند و یک تن از افراد بیگناه در یکی از روزهای عید در اثر درگیری ها جراحت برداشت. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا میگویند جنگ مسلحانه میان دو تن از قماندانان محلی در این ولسوالی در روزهای عید نیز ادامه داشته که یک فرد ملکی در این درگیری ها زخمی شده است. برخی از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا که از افشای نامشان خودداری میکنند در محل حادثه از ساحه جنگ در تماس تلفنی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند سلاحهایی که این دو قماندان محلی در درگیری میان هم کار میگیرند شامل اسلحه سبک و سنگین است.
اینمی جنگ ادامه داره، کل این مردم به مشکل مواجه هستند، کس نگشت گذار کردن میتونه زمین روزایی یک نفر زخمی شد، زخمی شدید، فعلا هم از نقطه بوهای مرمی فهر میشه. خزمی کلاشینکوف تا شورتکی نمی مرمی دیمکی دا اینمی قدمت ها اینمی افتاد پنج داشکه اینمی قیلن دیگه استعمال میشن. مردم بیچاره و بیوزد اینمی مردم ها یا از خانه خود برامده نمیتونه کسی در خانه از در خانه.
با گفته شماری از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا، ادامه جنگ و تهدیدات امنیتی از این ناحیه که دو قمندان محلی عاملین اصلی آن در این ولسوالی هستند، از مشکلات جدی مردم محل دانسته می شود. اما به دلیل حاکم بودن قمندانان محلی بر اوضاع در محلات، مردم نمی توانند در مورد این مشکلات شکایتشان را به نهادهای مانند کمیسیون حقوق بشر برسانند. در مورد جلوگیری از این تهدیدات امنیتی به وسیله جنگ مسلحانه دو قمندان در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا، سید سخیداد متین مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت حکومت تلاش دارد تا از طریق مفاهمه از جنگ این دو قمندانان محلی جلوگیری کند.
با او اندازه وضع امنیتی کوبند خراب نیست. صرف جنگ در بین یک دو سه نفر قمندان های اسبق وجود داره. خصومت های قبلی که بینشان بوده از دوران های 30 سال 35 سال پیش در بین از اونا جریان داره. کسانی که وضع خراب میکنه پلان ساخته شد و مقام محترم ولایت کاپیسا پیشکش شد که حیات کمپلکسی را تعیین کرد نسبت به که ما عملیات صورت بتویم. این بهتر است که از راه صلح مفاهمه حل شود.
هرچند جنگ مسلحانه میان این دو قمندانان محلی به نامهای زابد وکیل و گل نظیم از دو ماه به این سو در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا جریان دارد که باشندگان آن ولسوالی از تهدیدات امنیتی ناشی از این درگیری همواره شکایت دارند، اما در حال حاضر به خاطر بدامنی در روزهای عید و زخمی شدن یک فرد ملکی به اثر این جنگ بیشتر پریشانی و واکنش مردم محل را از این بابت برانگیخته است.
قابل ذکر است که مسئولین امنیتی در ولایت بلخ گفتند که با همکاری که مردم تانستند در روزهای عید تامین امنیت کنند و نیروهای کشفی قمندانی که امنی ولایت بلخ با پلیس خاص، اردوی ملی و امنیت ملی تا ختم روزهای عید، البته تا شام امروز، در حالت آماده باش قرار داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی این هفته ایران و شش قدرت بزرگ جهان نسبت به هر وقت دیگه مذاکرات بسیار مفصل خوانده. گری سمور که تا اواخر عضو تیم مذاکره کننده امریکا بود، مصاحبه با گلناز اسفندیاری خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی در واشنگتن در مورد چگونگی و اهمیت این مذاکرات بین تهران و شش قدرت جهان انجام داده که فشرده ای مصاحبه را از مقیم نایب مشنوید.
گری سمور که مشاور ارشد رئیس جمهور باراک اوباما در امور گسترش سلاح اتمی می باشد، در مورد برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران ابراز امیدواری کرده است. گری سمور در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت کشورهای مقتدر جهان از یک دهه به این سو در گفتگو با ایران روی برنامه اتمی این کشور نسبت به هر زمان دیگر در یک موقف مناسب قرار دارند. گری سمور گفت دلیل اساسی آن این است که تظاهرات بین‌المللی ایران را واداشت تا راه خروج از این وضعیت را جستجو کند. او گفت ایالات متحده آمریکا از دیر زمان پیشنهاد کرده است که هر گونه موافقت در این مورد باید از یک مرحله اعتماد سازی آغاز شود و به طور خاص 5 کشور مقتدر جهان به اضافه آلمان پیشنهاد کرده است که اگر ایران بالاتر از 5 درجه غنی سازی یورانیم خود را متوقف سازد، تأسیسات هسته‌ای فردو را ببندد و قسمت زیاد از یورانیم غنی شده به درجه 20% خود را از بین ببرد، در آن صورت امریکا و اتحادیه اروپا موافقه خواهد کرد که تأثیرات اقتصادی را کاهش دهد. اما بسته کردن تأسیسات فردو جزی از پیشنهادات این بار ایران نبود. از مقامات ایرانی نقل شده که گفتند تهران قصد ادامه فعالیت تأسیسات فردو را داشته، ولی گفتند که این کشور انتقال یورانیم غنی شده را به خارج اجازه نمی دهد. گری سمور این مذاکره کننده امریکایی در ادامه صحبتش گفت به خاطر اینکه امریکا و اتحادیه اروپا کلیه تعزیرات را بر ایران رفع کنند، هر دو جانب باید به طور فیزیکی بر محدودیت ظرفیت‌های ذخایر یورانیم ایران تاکید کنند. او اضافه کرد این محدودیت ها باید در مورد شمار و چگونگی سنترفیوج، محلات و اندازه غنیسازی یورانیم و ذخایر یورانیم غنی شده باشد. این مذاکره کننده اتمی در پاسخ این سوال که چرا ایران این بار در گفتگو با کشورهای مقتدر جهان جزئیات پیشنهادات خود را مشخص نساخت گفت قبل از این که ایران جزئیات پیشنهاداتش را ارائه کرد امریکا و اتحادیه اروپا این اقدام ایران را نشانه ای از عدم جدیت این کشور خواند. اما گری سمور گفت که اکنون که ایرانی ها جزئیات پیشنهادهای خود را پنهان نگه داشتند بقیده و یک نشانه مثبت می باشد. آقای سمور گفت اگر موافقت با ایران برنامه اتمی این کشور را به طور اساسی و قاطع محدود نکند، در آن صورت کانگرس امریکا تلاش رئیس جمهور اوباما را برای رفع تعزیرات تهران رد می کند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، در گزارش تازه منتشر شده گفته شده که با تقریبا 30 میلیون انسان در نقاط مختلف جهان هنوز هم مثل برده رفتار میشه. در یک سروی که توسط یک سازمان حقوق بشر ترتیب شده آمده که بیشترین بردهداری در هند مشاهده شده و همچنان کارگرایی که از کشورهای آسیای میانه به روسیه میرن مثل برده ها با اونا رفتار میشه. جزئیات موضوع را سید سمی عباس نبین.
در گزارش یک سازمان حقوق بشر استرالیا تحت عنوان فهرست بردگی جهان در سال 2013 گفته می شود که اکثریت قربانیان بردهداری کسانی هستند که قاچاق شده و از آنها همچون برده های جنسی، کارگران اعمال شاقه و اجباری و برده های قرضی استفاده می شوند. بنابراین این گزارش تقریبا نصف این قربانیان بردهداری در هندوستان به سر می برند. اما در راپور آمده است که بردهداری در 162 کشور جهان وجود دارد. نویسنده این گزارش پروفسور کوین بیلز در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت 29.6 میلیون نفر در جهان برده هستند و این گزارش مهم است، زیرا ما باید بدانیم که چه تعداد مردم در بردگی به سر میبرند و در کجا تا بتوانیم به این مشکل برخورد کنیم. ما در مورد بردهداری همچون یک مریضی فکر میکنیم و برای تحقیق در مورد معالجه آن باید وسعت و دلیل بیماری را پیدا کنیم و بعد از آن مبارزه را برای متوقف ساختن این بیماری آغاز نماییم. در گزارش آمده است در روسیه 516,000 نفر کسانی هستند که در سرایت بردگی به سر میبرند و روسیه تنها سرمنزل برده ها نیست بلکه منبع آن هم میباشد. آقای بلز اظهار داشت بسیار کارگران از کشورهای مانند مولدوا، ازبکستان و قزاقستان برای کار در بخش ساختمانی و زراعت به روسیه می روند و در اینجا مانند برده با آنها رفتار می شود. پروفسور بلز به مثال روسیه اشاره نموده می نویسد که این حالت در بسیار کشورهای دیگر جهان هم حکم فرما می باشد. در رابطه با ازبکستان پروفسور بلز اظهار داشت که در این کشور یک نوع بردهداری دولتی وجود دارد.
A situation in which the national government is requiring people.
وقتی شما به حالت روبرو می شوید که حکومت یک کشور از مردم خود می خواهد که کار کنند و برای کسانی که به کار نمی روند جزا تعیین می شود و این مجازات و تهدیدها عملی هم می گردد، در آن صورت شما به سمت یک نوع بردهداری دولتی حرکت می کنید. در ازبکستان وضعیت طور است که بسیار مردم در جهان در مورد آن نگرانی دارند.
Has a lot of people around the world concerned about Uzbekistan.
با گفته آقای بلز، خود ازبکستان این عمل خود را به شکل توجیه نموده و آن را خدمت ملی می نامد. اما چیزی که واضح است در طول تاریخ مخصوصا در دوره های استعمار کشورهای استعماری مردم مستعمره های خود را به زور به کار در داخل کشورهایشان مجبور می ساختند و آن را خدمت ملی نشان می دادند. نظر به این گزارش در چین 2.9 میلیون و در پاکستان 2.1 میلیون انسان همچون برده به سر می برند. نظر به گزارش در کشورهای مولدووا، اوکراین، ایالات متحده آمریکا، جرمنی، بلاروس و دیگر کشورها در شبکه‌های فحشا، ساختمانی، زراعت و کارهای داخلی برده‌داری وجود دارد.
شنونده عزیز، اگه درست باید داشته باشم، اقدام قانونی علیه برده‌داری در اواخر سال عبدالصد تصویب شده بود، ولی هنوز هم در نقاط مختلف جهان با انسان‌ها مثل دوره برده‌داری و حتی بدتر وضعیت میشه. ما ساعت نزدیک به هفته شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستم، زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را شنیدین. شامتان بخیر.